الله آیا چنین وضعی پیش می آید؟ فرمود آری به آن خدایی که جانم به دست اوست. ای سلمان، در این هنگام است که توانگر هیچ دل واپسی جز فقیر شدن ندارد. حتی یک سائل در طول یک هفته، یعنی بین دو جمعه سوال می کند و احدی نیست که چیزی در دست او بگذارد. آیا به راستی چنین روزی خواهد رسید؟ آری به آن خدایی که جانم در دست اوست. ای سلمان، در این روز، در این زمان روی به ده تکلم می کنند. پرسید یا رسول الله، پدر و مادرم فدای تو، روی به ده چیست؟ فرمود چیزی و کسی به سخن در می آید و در امور عامه سخن می گوید که هرگز سخن نمی گفت. در این هنگام است که مردم دیگر زیاد زنده نمی مانند. ناگهان زمین نعره می کشد و هر قومی چنین می پندارد که زمین تنها در ناحیه او نعره کشید. بعد تا هر زمانی که خدا بخواهد همچنان می مانند و سپس واژگونه می شوند و زمین هرچه در دل دارد بیرون می ریزد و خدا آن جناب فرمود، یعنی طلا و نقره را. آنگاه با دست خود به ستونهایی که در آنجا بود اشاره نمود و فرمود مثل این، ولی در آن روز دیگر نه طلایی فایده دارد و نه نقره ای. این است معنای آیه فقط جاء اشراطا. این نیمی از چیزی که میخواستم بخونم. من خواهشم اینه، چون قرار ما تا شش بود دیگه، پیشنهاد من به شما اینه، اجازه بدید که بریم نمازمونو بخونیم، نماز مغربمونو بخونیم، بعد بید تو نماز من عرایزمو تکمیل کنم. من تشکر میکنم و سعی میکنم که بحث رو همینجا دیگه تمام کنم و به جنبندی بسنم. مانند روایتی که براتون خوندم به علامه در المیزان نقل میکنند، خیلی زیاده و روایت بسیار، حالا ظاهرن به نظر میاد روایات معتبری هم هستند. اما در اطراف این روایات خیلی حرف هایی به نظر من مهم میباید زد که باز به نظر میاد ازش غفلت شده. خیلی حرف وجود داره. من با کمال شرمندگی باید بگم که همچنان احساس میکنم از این روایات هم سطحی ترین و ظاهر بینانه ترین و ساده انگارانه ترین تفسیری که میشه تصور کرد در میان مردم رواج پیدا کرده و نمیدونم این محصول چیست. تقریبا هر کی به این روایات آخرش اینه که خب پس واقعا برخی رفتن به سمت این که پس معنی روایات اینه که مثلا هر کسی که برای حکومت اسلامی یا نظیر اینجور مفاهیم بخواد تلاش بکنه در زمان غیبت یا در آخر الزمان، این اصلا ول معتله. دیدید از اینجور تفاسیر وجود داره، در حالی که هم میشه نشون داد این تفسیر باطله، با خود متن روایت هم میشه نشون داد باطله چنین تفسیری به این شکلش. دلیلش هم بسیار واضحه که حالا من دیگه نمیخوام واردش بشم. و در این حال یک دوچین مطالب بسیار بسیار مهم در پس این روایات هست که من نمیدونم چجور باید اظهار نگرانی کنم از اینکه انگار هیچ کس نمیخواد درباره اونها فکر کنه و بیاندیشه. مثلا شما به همین سوال ساده فکر کنید، چرا باید سرنوشت امت اسلامی به این سمت بره که پیش می‌شده؟ چرا؟ چرا برعکس این نیست؟ خیلی سوال مهم و کلیدیه. ریشه چنین مسیری و رفتن در میان مسلمان ها در کجاست؟ در میان مسلمان ها چه می شود که، یعنی چه چیزی هست که مسلمان ها به این سبت می بره؟ ظاهرن آقایون خودشون اصلا متکلف فکر کردن به این مسائل نمی دونن. خب می بره دیگه، این چی می بره؟ من امروز خیلی بحثم متشتته، می دونم، چون واقعا دارم ملاحظه وقت خودم و شما رو میکنم و نمیخوام بیشتر از این هم نگهتون دارم. ولی امروز یک موضوع رو در قرآن دنبال میکردم، واویلا بود اصلا. هر آیهی که میرسیدم آه از نهادم بلند میشد. شاید یه بار برای شما این موضوع رو بگم، یه بحث موضوعی هم هست، نمیتونم توی سوره جمعش کنم. همین بحثی که امروز این روزا خیلی شنیده میشه، خیلی شنیده میشه، فتنه. چون فتنه رو یه بار در قرآن دنبال کنید، برای هم کلمه فتنه رو ببین قرآن چجوری این مفهوم رو استعمال کرده و چجوری دربارش حرف زده و چی میخواد بگه. فتنه اصلا چیه؟ ما آیاتی هم داشتیم، ما مثلا در سوره احزاب فرماید و ان سئل الفتنه لآتوها. این سئل الفتنه لآتوها چیه؟ اتفاقا وقتی که سوره احزاب رو نگاه کردم، این آیه سوره احزابه، واقعا به خودم بد و بیرا گفتم که چرا در خود بحث سوره احزاب من متوجه این مطلب نشدم، یعنی این عمق از مسئله. و این سؤال الفتنه تل آتوها، از اینها وقتی فتنه طلب میشه واردش میشن. این چی چیه که طلب که داره درباره منافقین و بیماردلان میگه با اون توصیف، با اون توصیفی که سوره صدای چیه؟ موبایل یکیه داره صدا میکنه، موبایل یکی داره خودشو منفجر نشه فقط. حالا اینجوری که من گفتم دیگه طرف خجالت میکشه موبایلشو در بیاره، هر کی اصلا نه خجالت نکشه، مشکلی نیست، تموم شد. بعد از همه تکون دهنده تر، وقتی مفهوم فتنه رو در قرآن دنبال میکنیم که قرآن به چی میگه فتنه. فتنه اولا بدونید در لغت ریشه لغویش عبارت از اون جایی که طلا رو تو آتش میگذارن تا ناخالصیاش جدا بشه، این ریشه لغویشه. وقتی طلا رو توی آتش میگذارن تا ناخالصی های طلا جدا بشه به این میگن فتنه، فتن یا فتن. اون وقت قرآن چگونه و به چه معنا فتنه رو به کار میبره؟ من ساده ترین مفهومی که میتونم برای شما اجمالا بگم اینه که تقریبا در تمام قرآن میشه گفت که فتنه اون موقعیت دشواریه که تفکر درست و به تبع اون تصمیم درست کار بسیار سختی میشه. تفکر درست. به همین دلیل شرک و کفر فتنه خوانده شده، خود شرک و کفر هم فتنه خوانده شده به دلایلی که گفته شده. و اون وقت این آیات نظر انسان رو به طرز عجیبی به خودش جلب میکنه. والفتنه تو اشد من القتل، یک جا آمده، والفتنه تو اکبر من القتل، اینم یه جای دیگه در قرآن اومده. هیچ وقت به این آیه فکر کردید؟ در تمام اتفاقات اخیری که افتاد هیچ وقت به این آیه فکر کردید؟ والفتنه تو اکبر من القتل، والفتنه تو اشد من القتل. چی میخواد بگه آیات؟ همون قرآنی که میگه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، همون قرآن میگه والفتنه تو اکبر من القتل. بهتون رحم میکنم، نمیگم که برید شأن نزول این آیات رو هم ببینید تا دیگه مختون سوت بکشه که چه اتفاقی افتاد. این قرآن این آیه رو میگه والفتنه تو اکبر من القتل یا والفتنه تو اشد من القتل. بهتون رحم میکنم، اگه خواستید تو المیزان خودتون برید ببینید. ولی اصل ماجرا به این برمیگرده که آدم ها در شرایط دشوار، در شرایط آنورمال، در شرایطی که وضعیت نرمال نیست، فکرشون درست کار بکنه و مبانی فکریشون تو دستشون بمونه و تصمیم گیریشون رو بر پایه مبانی فکریشون انجام بدن، نه بر پایه حرف هایی که از این ور و اون ور میشنوند. من این مثال رو میخوام زایعش کنم، ولی چون یه وقت دیگه این میخواستم این مثال رو به کار ببرم که خیلی کارش داریم، ولی حالا الانم میگم اب نداره زایع بشه. مدتی اگر شما سایت تابناک رو دنبال کنید یا بعضی سایت های دیگه، این مسئله پارازیت ها یه مسئله روز ادعایی نستش که داره روی ماهواره های پارازیت هایی میاد از یه منشأ نامعلومی که قاعدتا طبق محاسبات و پارازیت های خیلی قوی هم باشه و علال اصول باید روی سلامتی هم اثر داشته باشه، اثر خیلی مخففی داشته باشه. همین راست. حالا بگذاریم از این که چه دعواهایی وجود داره، چه نفرینایی که میکنن، آی اون فلان فلان شده ای که این پارازیت داره میفرسته به فکر زن و بچه خودش هم نیست و اینا، اصلا حرفایی هم هست که زده میشه. و بگذاریم از این که آشکارا من میبینم که برخی از کسانی که از این حرفا رو میزنن تقریبا با شواهد و تاریخچه فکرشون اینا میشه مثل میشه به روشنی تشخیص داد که اینا اصلا دلشون به حال، عرض کنم به حضور شما که واقعا دلشون به حال سلامتی نسوخته، دلشون به حال این سوخته که ماهوارش نمیگیره، پارازیت داره روش. همین. ولی خب سلامتی خیلی مفهوم خوبیه برای اینکه آدم جیغ و داد کنه، خیلی مفهوم. من در تمام این ماهایی که اینو میبینم همش دارم با خودم فکر میکنم، خوب دقت کنید، همش دارم با خودم به این موضوع فکر میکنم که اولا من به شخصی با این پارازیت، من خودم شخصا هیچ موافقتی ندارم با این پارازیت ها، ولی میخوام بدم نسبت آدم هایی که نگران سلامتی این پارازیت ها برای بدنشون هستن در مقایسه با آدم هایی که نگران سلامتی روحی آدم ها به خاطر ماهواره ها هستن، اینا چند هست؟ این خیلی سوال ساده و به نظر من بسیار سوالی کلیدی. کسی تردید داره که این ماهواره ها چه بیماریه درونی برای بشر بار میارن، چه برای همه مستقیم شد؟ میخواید از نظر فکری و سیاسی بگید، میخواید از نظر اخلاقی بگید، هیچ فرق نمیکنه. نظر من اگر کسی توی موضوع تردید داره، مثل مثالش باید پیدا کنم که واقعا از تایی دلم این مثال رو روشن بکنه، کمه کمش اینه که مثل سگ داره به خودش دروغ میگه. کانال های سیاسیش که خب معلومه چی کار داره میکنه، جز پاشیدن تخم کینه و نفرت و بدبینی نسبت به همه مبانیه، حالا هم حکومت این مردم هم مبانی دینی این مردم، هر دو واقعا کار دیگه این میکنه. کانال های غیر، عرض کنم که سیاسیش هم گفتم نداره، یا داره بالا تنه لخت نشون میده یا داره پایین تنه لخت نشون میده. شک نکنید یکی از این دوتا کارو داره میکنه. نه اینکه از میان هزار کانال حتی پنج تا کانالی که این کانال هم نکنه وجود نداره. چرا؟ چرا یه کانال هم هست که فقط یک کشیش داره توش مثلا موعظه میکنه، شب تا صبح کشیشو دارن توش موعظه میکنن. چرا این چیزام هست بالاخره؟ العالم امام هست بالاخره. همه کانال‌های جمهوری اسلامی هم رو ماهواره هم پخش میشه، بالاخره اونا هم هستن. ولی من دارم حرف واضحی میزنم. همیشه از خودم سوال میکنم اینایی که انقدر نگران سلامتی بدن به خاطر پارازیت ها هستن، چند درصدشون نگران سلامتی روح و فکر آدم های خودشون و اطراف خودشون در قبال برنامه های ماهواره ها هم هستن؟ واضحه که با این حرف نمیخوام بگم پارازیت یک کار خوبیه، نه، دارم طرز فکر مردم که اهل دنیای سایبر هستند و یک بار با خودم مرور میکنم. نخیال کنی کسی این حرفم نمیزنه، با از میان مثلا 100 تا کامنتی که فرض کنید زیر این مطلب هست و یه نفرم گفته که مثلا یه همچین حرفی هم زده، حالا به زبون خودش پارازیت میفرسته که میفرسته خوب میکنه میفرسته، مثلا یه نفرم تو 100 نفر این حرفو میزنه. ولی شما برید این سایت ها رو ببینید، ببینید چه جوریه. این روزگار فکری ما، این دست کم نگیرید. زایه شدن نماز، منکر شدن معروف، معروف شدن منکر، اینا وضعیتیه که شما یه ذره عمیق بشید میرید سراغ این که طرز فکر مردم، کپناهای مردم، اندیشه مردم، نگاه مردم به زندگی، فلسفه زندگی در میان مردم قاعدتاً باید به چه شکلی در اومده باشه که وضعیت مردم مسلمان با حفظ مسلمانیشون، اینا نگفت کافر میشن، با حفظ مسلمانیشون، با حفظ مسجدهاشون، با حفظ مناره هاشون، با حفظ قرآن هاشون به این شکل در میاد. من متاسفم که هیچ کس نمیره موضوع رو یکم عمیق مطالعه کنم. نه متاسفم که نمیخوام حالا حرف خاصی بزنم، اما متنفرم از این که از این همه مسئله های عمیق فکری که ذیل این روایات وجود داره، سطحی ترین و ظاهر بیناده ترین برداشت که میشه نشون داد، برداشت غلطی هم هست، سطحی ترین و ظاهر بیناده ترین برداشت که میشه نشون داد برداشت غلطی هم هست، اون داره به عنوان برداشت کلاسیک و غالب و تقریبا بیرقیب نسبت به این روایات صحبت میشه. من بذار این جمله رو بگم دلم نمونه بعدها در برای صحبت کنیم. ببین بچه ها، من بارها گفتم، بار دیگر هم میگویم، مسئله حکومت اسلامی عین دینداری ماست. اگر شما از این روایات توانستید استنباط کنید که پس در آخر زمان نباید نماز خواند، چرا؟ برای اینکه گفته اونایی که نماز میخونن فلان فلان فلانند. اگر تونستید انقدر احمق باشید که از این روایات اینو استنباط کنید، از این روایات تلاش برای اصلاح ارتباطات اجتماعی و تلاش برای تصمیم گیری جمعی مسلمان ها بر پایه دین رو هم استنباط کنید که پس نباید داشت، چیز دیگه انجمن حجتی سعی میکنه انجام بده. اما اگر اون برداشت به قدر کافی احمقانه است، این برداشتم به قدر کافی احمقانه است. من بارها گفتم و بار دیگر میگویم، تلاش برای حکومت دینی چیزی به جز دینداری ما نیست. همچنان که ما مجبوریم در روابط شخصیمون، در اخلاقیاتمون دینداری کنیم. چرا مجبوریم؟ چون دینمون رو خوندیم، گفته باید بکنید دیگه. در روابط اجتماعی، در قوانینمون، در فرهنگمون، در مدلسازی‌های اجتماعیمون، در اینها هم مجبوریم این کارو بکنیم. چرا باید بکنیم؟ چون دینمون رو خوندیم، میگه باید بکنیم. هر کی میگه دین اینو نگفته، بیا تا نشونش بدن یک بار تو عمرش درست قرآن نخونده. حالا حکومتمون بده؟ بله. من این همون استدلالی که شما عمرشو فکر میکنم هنوز اونجوری که باید بهش توجه نکردید، که بارها گفتم حکومت ما همونقدر امروز خرابه که دواز ما خرابه. حکومت که میگم یعنی فانکشن های حکومت، منظورم دیگه کاری به افراد ندارم. کارکرد حکومت ما امروز همونقدر خرابه که نماز ما خرابه، کسی در این باره شک داره؟ و همون جوری که تلاش میکنیم با نماز خوندن دستور دینیمون عمل کنیم و به سعادت برسیم، به همین اندازه مجبوریم با تلاش‌های اجتماعیمون و با تصمیم گیری‌های جمعیمون و با اصلاح قوانینمون و با درست کردن متدهامون و اینا، یعنی حکومت دیگه، حکومت که شاخودم نداره، همین دیگه، و با اجرای درست تر قوانینمون بچه 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 زندگی دینیمون انجام بده. تمام شد. برای فهم این موضوع واقعا خیلی آیکیو لازمه که بعضیا اینجوری نشون میدن که هیچی ازش ندارن. اما از این که عبور کنید، یک دنیا سوال دیر این مسئله هست. من تموم میخوام بکنم بحثو و فقط با درکی با ترهیم همین که گفتم. واقعا بیان یه بار فکر کنیم که نگرش مردم به زندگی، طرز فکر مردم، اندیشه مردم، کبراهای مردم، جهانبینی مردم چگونه باید شده باشد که این اوصاف براشون محقق بشود. حالا ریشه هایی که چه چیزی این جهانبینی رو مستقر میکنه میان مردم اونم بماند، حالا اونم یه بحث دیگه. مردم باید طرز فکرشون چجور باشه که در این حفظ مسلمانیشون مشمول این روایت باشن. خیلی سوال خوبیه. یک مرد نیست، یک زن نیست که به این سوال بیندیشه. اینو گفتم تا برگردم به یک روایت دیگه که میخوام براتون بخونم، که اما در این حال ببینید در روزگار آخر الزمان با تمام این اوصاف عده‌ای هستن، همونایی که اول روایت هم گفت که خون تو دلشون موج میزنه، عده‌ای که حالا اگر عمیق نگاه بکنیم نگرششون به زندگی متفاوت با نگرش بقیه، نگرششون به دین هم متفاوت با نگرش بقیه، و به همین دلیل حل نمیشن در این جریان، ولی خورد میشن. اینا دیگه. خب اینا کیان؟ به حرفشون چیه؟ من میخوام بگم یه آدمایی هستن در این حال، یک مردمی هستن در این حال، در این سختی ها و در این رنج هایی که میکشن، از قضا در آخر الزمان تبدیل میشن به این وصف. من میخوام اینو برای تو بخونم و از آرزوهای همیشگی خودم یاد کنم. امروز صحبت تکبر بود، اول جلسه گفتم بذارید آخرش دوباره یادآوری میکنم. اولا در ذیل این روایت، در ذیل این آیه، یک روایت دیگر براتون بخونم از کتاب عرب، پیدا کنید، فکر کنم در مجمع البیانه، فکر میکنم در مجمع، حالا میشه دقیق پیدا کرد، تو المیزان دقیق آورده. از رسول خدا روایت شده که شخصی از معنای همین آیه فسوف یعطی الله به قوم یوهد با هم یوهد بونه پرسید. حضرت دست به شانه سلمان نهاد و فرمود مصداق این آیه این است و اهل محل این. آنگاه فرمود اگر دین به ستاره سریا آویزان باشد، مردمی از ابنای فارس بدان دست می‌یابد. این روایت در در مجمع البیان از پیغمبر پرسه کیان این آیه میگه فتوفا یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. دست به سوی سلمان، سلمانه به مردم سرزمین فارس، دین به آسمان هم بره که مردم سرزمین سلمان یه روز میرن پیداش میکنن. حالا بذارید این روایت رو براتون بخونم. از فضیل ابن یسار از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که او فرمود گنجی در طالقان هست. طالقان یکی از مناطقیه که در روایات خیلی آمده که اون منطقه، اون نواحی، اون یا اون جایی که اون دوران بهش میگفتن طالقان، که حالا بعد دقیق پیدا کرد، عده قابل توجهی از اصحاب امام عصر رو در درون خودش خواهد پروراند. این روایت هم یکی از گنجی در طالقان هست که از طلا و نقره نیست و پرچمی است که از روزی که آن را پیچیده اند برافراشته نشده است، و مردانی که دلهای آنها مانند پاره های آهن است. شکی در ایمان به خدا در آن راه نیافته و در طریق ایمان از سنگ محکم تر است. اگر آنها را وادارند که کوه ها را از جای بکنند، از جای کنده و از میان بردارند. لشکر آنها قصد هیچ شهری نمی کنند جز اینکه آن را خراب می نمایند. اسب های آنها زین های زرین دارند و خود آنها، میگه خودشون خیلی آدم های با کلاس و خیلی آدم ثروتمندی هم هستند، اما خود آنها برای تبرک بدن خود را به زین اسب امام، یعنی امام زمان، می سایند. آنها در جنگ ها امام را در میان گرفته و با جان خود از وی دفاع می کنند و هر کاری داشته باشد برایش انجام می دهند. مردانی در میان آنهاست که شبها نمی خوابند. زمزمه آنها در حال عبادت همچون زمزمه زنبور عسل است. تمام شب را به عبادت مشغولند و روزها سواره به دشمن حمله می کنند. آنها در وقت شب راهب و هنگام روز شیرند. آنها در فرمان برداری امام بیش از کنیز نسبت به آقایش پافشاری دارند. آنها مانند چراغ‌های درخشنده هند، یعنی دیگران را هم دنبال خودشون می‌کشند. و دلهاشان همچون قندیل هاست و از خوف خدا خوشنود می باشند. آنها ادعای شهادت دارند و تمنا می کنند که در راه خداوند کشته گردند. شعار آنان این است: ای خون خواهان حسین،